بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی مرد، کاوشی در ذات نرینگی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 18، فصل دوم، بدن مرد. 1. بدن مردانه به عنوان جبر وجودی از خود بیگانه. تمایز درجه اول و آشکار بدن مردانه از بدن زنانه عمدتاً از دو جهت است: قدرت و صلابت جسمانی و آلت رجولیت یا آلت جنسی مردانه. این دو تمایزی ذاتی در خلقت جنس مذکر است. نوزاد پسر از همان بد به تولد معمولاً موجودی پرخورتر و قلدرتر و قویتر است و عادت جنسی اونیز از همان آغاز عضوی بیرون و زائد از بدنش خودنمایی می کند، برخلاف دختر که دارای عادتی اندرونی می باشد و مخفی است. و به لحاظ دانش زیست شناسی واضح شده است که ساختمان عادت جنسی در زن و مرد دقیقاً یکسان است و فقط جایگاه جغرافیایی آن متفاوت می باشد که در مرد بیرون از کل بدن او قرار دارد و در زن هم در داخل بدن واقع شده است. یعنی در مرد روی به بیرون است و در زن روی به اندرون می باشد. مرد به لحاظ جسمانی علاوه بر درشت‌تر و قوی‌تر بودن سالم‌تر نیز هست. زیرا زن خاصه از دوران بلوغ مواجه با مسئله عادت ماهیانه و سپس بارداری و زایمان و عوارض مربوط به آن می شود که مستمرن او را به لحاظ جسمانی نحیفتر و ضعیفتر و مراقبتر و محتاطتر می سازد و لذا از قوای جسمانیش در کاربرد اعمال قدرتمندانه می کاهد. و این نیز یک جبر طبیعی در بدن مردانه و زنانه تلقی می شود که به مرد امکان بروز افعال فیزیکی بیشتری می دهد و او را در برون افکنی و اثبات وجودش در جهان برون یاری می دهد و نسبت به زن برتری می بخشد. و اما بهتر است قبل از ادامه این مسئله به اصلی اساسی تر بپردازیم و آن این که اصولاً به دنیا آمدن بشر از بطن مادرش همان واقعی برون افکنی و برونگرایی وجود ذاتی از عالم غیب به عالم عین است. بدین لحاظ وجود فیزیکی بشر و اصلاً هر موجود دیگری در جهان به مثابه چیزی برون افکنده شده از عالم غیب است و این همان بروز وجود مطلق و ناب و یگانه است که به قلمرو به چندگانگی و تغییر و تباهی آمده است. بدین لحاظ کل عالم هستی مادی جهانی از خود بیگانه است که از اصل خود دور شده و تبعید گشته است و این همان معنای دوگانگی وجود می باشد که انسان مسئول درک آن است و باید به اصل خود رجعت نماید، که این رجعت همان راه دینی می باشد، راه باطنگرایی. و اما وجود فیزیکی مرد دارای برون افکنی دوباره و مضاعف است، یعنی چیزی برون افکنده شده که بایستی باز هم بر اساس جبر جسمانی از خود تهی شود. و این ویژگی ذاتی مرد و تمایز محوری او نسبت به زن است که پس از به دنیا آمدنش باز هم بایستی یک بار دیگر برون افکنی کند، که این برون افکنی دوباره که به واسطه تلاش رخ می دهد موجب کل تاریخ تمدن و دانش و صنعت و فرهنگ است. البته زن نیز به نوبه خودش دچار این برون افکنی مجدد می شود که همان زایمان است، که عامل این برون افکنی زن نیز همان نطفه است که مرد به بیرون می افکند و زن را باردار ساخته و مجبور به بیرون افکنی می کند. کودک. یعنی برون افکنی مرد در زن موجب استمرار بقای بشر بر روی زمین و زمینه مادی تاریخ محسوب می شود. ولی برون افکنی زن معلول برون افکنی مرد است. در واقع کودک محصول برون افکنی مرد در زن است، همانطور که صنعت و هنر نیز محصول برون افکنی ذهنی و عاطفی مرد در طبیعت می باشد و حکومت هم محصول برون افکنی اراده مرد در جامعه است. و مالکیت هم محصول برونفکنی عشق است. همانطور که نشان داده ایم، جهان هستی به مثابه برونفکنی خداست. یعنی جهان همان خدای از خود بیگانه شده است که کمال این از خود بیگانگی و برونفکندگی همانا آدم است که مظهر کمال عدمیت است که از مقر هستی ذاتی خود دور گشته و در دورترین حد ممکن از وجود قرار گرفته است. درک اسفل سافلین. انسان را در عالی‌ترین مقام آفریدیم و به پست‌ترین مقام ساقط نمودیم. قرآن. یعنی وجود بخشیدیم و سپس او را محکوم به عدم ساختیم. در واقع آنچه که آدم به برون می افکند همان عدمیت خیشتن است. این برون افکنی عدم موجب خلاقیت و پیدایش فرزندان آدم و کل تاریخ و تمدن و دانش و صنعت گردیده است. گویی برون افکنی عدم موجب به وجود آمدن عدم گردیده است، ولی آنچه که به وجود آمده ضد خالق خیش است. همانطور که فرزندان دشمن والدین هستند و صنعت دشمن حیات بشر شده است و کلن انسان دشمن خداست، یعنی کافر است. یعنی هر مخلوق و معلولی ضد خالق و علت خیشتن است. این همان دیالکتیک ذاتی عالم حیات و هستی می باشد که بیانگر راز دوگانگی است. زیرا دیالکتیک به لحاظ لغت نیز به معنای منطق دوگانه و منطق بین علت و معلول است و بیان وحدت ازداد، وجود عدم یا عدم وجود. مرد موجودی محکوم به عدم است، یک اعدامی است و هرچه می کند برای تبرئه خیشتن می باشد از نابود شدن. برای اینکه ثابت کند که معدوم نیست، دست به کار آفرینش و انواع تولید و نمایش می شود تا ثابت کند که لایق وجود است. هرچند که خودش وجود ندارد، ولی می تواند به وجود آورد و به وجود آید. در واقع همه تلاش های مردانه که برون افکنی ها هستند، برون افکندن امواج عدم می باشد تا شاید از شر عدم رها شود و احساس وجود کند. آنقدر عدم را بیرون می ریزد تا شاید در اعماق ذاتش به نور وجود برسد. این احساس عدم مرد در درونش عین آتش است که به صورت انواع فعالیت ها دفع می گردد و چیزهایی تولید می کند. در واقع کار کردن همانا تبدیل انرژی به ماده است. تبدیل آتش به کالا. این آتش به صورت حالات و صفاتی همچون هرس و شهوت و تهاجم و التهاب خودنمایی و معرفی شده است. این همان کفر و کبر نفس است و در واقع دوزخ نفس است که برون افکنی می شود و تمدن و صنعت و اقتصاد و سیاست و فرهنگ می آفریند. گویی آلت جنسی مردانه مخرج دفع این عدم و آتش است که از اعماق ذات می جوشد و از طریق این آلت برون افکنی می شود. همانطور که شدیدترین این آتش ها و برون افکنی ها به صورت شهوت جنسی درک می شود که برون افکنی عدم است، به قصد رسیدن به وجود که عین آرامش و قرار است که بیان بهشت می باشد. بنابراین می توان گفت که قوای جسمانی و آلت جنسی مرد امکان این برون افکنی عدم را به مرد می بخشند. جلوه دیگری از این برون افکنی به صورت اندیشه رخ می دهد که در کسانی که فعالیت‌های مکانیکی و شهوانی کمتری دارند شدیدتر است. ولی از جنس آتش و عدم است و به نفی و تخریب و نابودی جهان می پردازد به صورت آرمان و ایدئال‌هایی که آنچه که هست را نفی می کند. و به پرستش بایستی می پردازد و تمدنهای جدید می آفریند که در ذات خود مخرب و ضد حیات و هستی بشرند و بالاخره به خود براندازی می رسند. و می دانیم که هر نوع برون افکنی مادی و صنعتی و اقتصادی و حکومتی معلول برون افکنی های ذهنی فلاسفه و دانشمندان بزرگ است. در واقع بایستی نخستین برون افکنی های مرد را برون افکنی ذهنی دانست همانطور که بزرگترین فلسفه ها قدیمی اند و دانش ذهنی فنی پس از آن پدید آمدند و صنعت و تمدن مدرن را شکل دادند. در واقع بایستی کسانی چون اقلیدوس و ارسطو را پدران تمدن مدرن بدانیم که بیش از 2000 سال پیش برون افکنی های عظیمی نمودند و بساط تدریجی مادیت و صنعت و هنر و مدنیت و سیاست را فراهم ساختند. پس علاوه بر قدرت جسمانی و شکل آلت جنسی مرد، بایستی ذهنیت او را نیز ذاتاً متفاوت از زن بدانیم. در واقع قدرت جسمانی و شکل خاص بیرونی آلت جنسی نماد و معلول ثانوی ذهنیت ویژه مرد هستند. یعنی ذهنیت مرد ذاتاً برونگرا و برونفکننده می باشد و این ویژگی جسمانی معلول این ویژگی روانی او تلقی می شود. یعنی مغز مرد نیز ساختار و ویژگی خاص دارد که تن خاص را پدید آورده است. 2. ذات اندیشگری مرد. اگر تاریخ اندیشه تماماً مردانه است، گویی که اندیشه ذاتاً مردانه است. ولی آیا در زن چیزی به نام جریان اندیشه حضور ندارد؟ همانطور که آلت جنسی مرد برونی و برون افکننده است، اندیشه مردانه هم برونگراست. ولذا در جهان بیرون به فعل می آید و دگرگونی صورت می دهد و صنعت و هنر و قانون و حکومت پدید می آورد و به سوی کرات پرواز می کند. و اما جریان اندیشه زن به کجا می ریزد و چه می کند؟ به دلش می ریزد و تبدیل به احساسات و عواطف می گردد و موجب پدیده‌ای می شود که زنانیت و مادریت نامیده می شود. بدین گونه است که زن موجودی خودمحور و درونگراست و خودشیفته و لذا صاحب ناز، و مرد هم موجودی غیرپرست و برونگرا و نازکش است. گویی وجود زن جهان بیرون را میمکد و در خود نگه می‌دارد و وجود مرد جهان را بیرون می‌افکند. هر دو از طریق حواس خود جهان برون را می‌یابند، ولی مرد برون می‌افکند، ولی زن در خود نگه می‌دارد و تبدیل به وجود می‌کند، همون چون عمل کرده ارگان جنسیش که بلعنده است و نگه دارنده نطفه و پرورنده آن و تبدیل کننده آن به وجود یک انسان دیگر، کودک. در واقع باید گفت که زن جهان برون را می گیرد و در وجود خیشتن تبدیل به انسان می کند. ذهن زن یک کارخانه حال پرست و واقع گراست و کل گذشته را نیز به صورت خاطرات در خود حفظ می کند، ولذا زن بدین لحاظ آنگاه که از قدرت تولید انسان یا مادریت ثابت می شود، زن پس فقط حافظه خاطرات است و با خاطراتش زندگی می کند. ولی مرد از حال بیگانه است و ایدئالگرا و آینده پرست می باشد. اندیشه مرد نیز همین طور است و هرگز در اکنون حضوری ندارد و از روزمرگی گریزان می باشد. درست برعکس زن. تاریخ اندیشه مردانه تاریخ ایدئال هاست. تاریخ فلسفه و فلسفه ها نیز جملگی ایدئالیسم مردانه هستند. تاریخ زن تاریخ گذشته است، ولی تاریخ مرد همواره تاریخ آینده و آرمان هاست. به همین دلیل تاریخ نگاری مردان همواره دروغ است، زیرا از اسارت ایدئال ها رهایی ندارد و حتی یک واقعی عینی را نمیتواند عیناً به ثبت برساند. تاریخ واقعی همواره در نزد زنان است که هرگز نوشته نمی شود، زیرا مردان را رسوا می سازد و اسرار را برملا می نماید و همه آرمان ها را برباد می دهد و گویی بقای خاکی بشر را ناممکن ساخته و ادامه تاریخ را محال می نماید. اگر زن بخواهد واقعیت را بر زبان آورد، همه چیز را از هم می گسلد و تاریخ به انتها می رسد. راز مگو در سینه زن است و زن همان راز مگوی مرد است. سکوت زن راز استمرار تاریخ است. اگر زن تاریخی به نام تاریخ اندیشه و فلسفه ندارد، بدین دلیل است. اندیشه زنانه اندیشه مگوست، مگوی اندیشه است. این همان چیزی است که در فلسفه مردانه موسوم به مکر عظیم می باشد و نیرنگ بی پایان زن خوانده می شود تا آنجا که زن را عین شیطان قلمداد می کند. شیطانی که همان راز بقا و بستر روزمرگی و رئالیسم زندگی است. همان رئالیسمی که مردان را با آن کاری نیست و بلکه از آن همچون مرگ می هراسند و به سوی آسمان ها می روند. به سوی متافیزیک و تخیل و فلسفه و دانش و سیاست و آرمان و مدینه فاضله. بزرگترین و وقیحانه ترین و رسواترین دروغ مردانه همان چیزی است که رئالیسم و واقع گرایی می نامند. اندیشه غریزی مردانه دشمنی جز واقعیت روزمره ندارد. مرد در چشم و قضاوت پنهان زن یک غول بچه متکبر و خیال باف و بازیگر است که در این حال کارهای عجیب و غریبی می کند که گاه راست از آب در می آید و این واقعیت می شود و تمام واقعیت روزمره زن را در بر می گیرد و تصاحب می کند و حتی بران فرمان می راند، ولی برای مدتی بسیار کوتاه. اندیشه مردانه در این حال که به سری جز روزمرگی زنان ندارد، همواره زن و اندیشه زنان را تحقیر می کند و در این حال اسیر آن است و این راز جدال بی پایان این دو نوع اندیشه است. اندیشه حقیقی زن را بایستی در سینه‌اش و در عاطفه و احساس کورش جستجو نمود. آنچه که در مغز و حافظه اش حضور دارد چیزی جز خاطرات گذشته نیست. زن تحت فرمان عواطفش تصمیم می گیرد و اقدام می کند. زن طبیعی این گونه است. و همین دلیل زنان مردوار مدرن که شبان روز به اندیشه های آرمانگرایانی مرد تلقین می شوند، رفتار و اعمالی جنون آمیز و منع شده دارند و بر علیه طبیعت و مصالح وجودی خود زیست می کنند و به فسادها می روند و قربانی اعمال مردانه می شوند و جسمن و روحن عقیم می گردند. شعور یک زن طبیعی و مردوار نشده تماماً قلبی است و واقع گرا و زندگی پرست و غریزه دوست، ولی یک مدار بسته و دور باطل است اگر تحت تعلیم و تربیت اخلاقی دینی در نیاید. شعور طبیعی یک مرد تماماً ذهنی و ایدئالیستی و آرمانگرا و آینده پرست است و اگر تحت تعلیم و تربیت دینی اخلاقی در نیاید، وحشی و سلطه‌گر و دیوانه می شود و در واقعیت زندگی راهی نمی یابد و همواره یاغی و خودفریب است. زن روی به گذشته دارد و مرد هم روی به آینده دارد. آنچه که می تواند این دو را در اکنونیت واقعی زندگی پیوند زدند و روش دهد و به دوستی بکشاند احکام اخلاقی و دینی است، وگرنه جدالی بی پایان شبان روز این دو را از یکدیگر دور و دورتر می سازد. اندیشه مردانه به طور غریزی نمی تواند گذشته را آنگونه که بوده است به یاد آورد، همانطور که واقعیت نقد و جاری را همانگونه که هست ببیند و تصدیق نماید، زیرا در همه حال تحت سایه که بایستی قرار دارد. آرزو، آرمان، آینده، آسمان، ناکجا آباد. ولی زن می تواند گذشته را دقیقاً و عیناً به یاد آورد، ولی در حال غرق است و حال فعال است، ولی بر آن نظارت ندارد، زیرا پای در گذشته دارد ولی تسلیم اکنونیت است، هرچند با شکوه و اعتراض. جدال زن و مرد جدال بین گذشته و آینده است. به میزانی که مرد روی به گذشته می کند با زن به توافق می رسد و به میزانی که زن روی به آینده می کند با مرد به توافق می رسد. ولی این توافقی بس لحظه‌ای و کوتاه مدت است و باز بین گذشته و آینده جدال در می گیرد و نفاق می افتد. این نفاق همان اکنون است که جز به واسطه اخلاق و تعهدات دینی و وظیفه شناسی پر نمی شود. بستر فعالیت و نیازهای اکنونی و جاری روزمره زندگی زن است که خوردن و خوابیدن دو رکن اصلی و همیشگی آن محسوب می شود و به همین دلیل به میزانی که این دو نیاز متقابل غریزی امکان می یابد رابطه ای متعادل پدید می آید و ارضا کننده معیشت غذایی معمولا مرد است و معیشت جنسی هم زن. و این تقسیم کار معیشتی که بین زن و مرد به طور غریزی پیدا شده و حضور دارد به میزانی که در طرفین انجام وظیفه می شود اکنونیت جاری زندگی را مقبول می سازد و جدال رابطه را به حد اقل می رساند و گذشته و آینده را پیوند می زند. و در واقع بین اندیشه ذهنی ایدئالگرا و اندیشه قلبی رابطه برقرار می کند و می تواند موجب تعادل و رشد طرفین گردد. گویی جریان اندیشه در مرد از پایین به بالاست. گویی قوای حیاتی را از پایین تنش می گیرد، به سینه می آورد و به مغز می کشاند و از آنجا متصاعد می کند و به بیرون می افکند. به صورت ایده ها و آرمان ها. و گویی فقط در همخوابگی با زن است که این گردش کاملا معکوس می گردد. از سر به سینه و سپس پایین تنه. و حاصل این فعالیت هم همان نطفه است که در زن ریخته می شود. گویی مرد در رابطه جنسی با زن صفتی زنانه می یابد و چه بسا زن هم در همخوابگی با مرد دچار صفت و گردش مردانه می گردد و مردانگی می یابد و اندیشه مردانه را درک می کند و به میزانی که این رابطه صالحانه باشد موجب مبادله زنانگی و مردانگی می گردد. مبادله عقل و عاطفه، گذشته و آینده، یعنی مرد قلبی تر و زن هم ذهنی تر می گردد و تعادل پدید می آید. 3. دین مردانه. دین نیز به معنای یک وضعیت و ماهیت از اندیشه و روان بشر دو صورت و کیفیت مردانه و زنانه دارد، گذشتگرا و آیندگرا، ذهنی و قلبی، دین هستی و دین بایستی، دین عاطفی و دین استدلالی، ایدئالی و غریزی، آسمانی و زمینی. قبل از هر چیزی باید درک کرد که اندیشه و روان دینی چگونه وضعی دارد و دینگرایی اندیشه یعنی چه؟ دینگرایی اگر خداگرایی و غیب‌جویی و باطنگرایی باشد می تواند دو سمت کلی داشته باشد، آسمان و دل، غیب بیرونی و غیب اندرونی، و طبیعی است که نوع آسمانیش از آن مرد باشد و نوع قلبی و اندرونیش هم از آن زن. ولذا دین مردانه تماماً علمی و عقلی و قانونی است، زیرا جهان برونی مستلزم قاعده و قانون و اصول می باشد و به همین دلیل دین زن که عاطفی است و درونگراست از اصول و قواعد دین مردانه اکراه دارد و به آسانی به آن تن نمی دهد. ولذا همواره بخشی از جدال بین زن و مرد مربوط به جدال بین دین مردانه و زنانه بوده است. دین عاقلانه و دین عاشقانه، درک علمی خدا و درک عاطفی خدا. این دو صورت از دین است که به نظر می رسد هر یک به تنهایی فقط نیمی از دین می باشد و دین کامل نیست و با اتحاد این دو دین است که آن دین متعادل و صراط المستقیم پدید می آید. دین مردانه روی به سوی مدینه های فاضله دارد و نفی هستی است، یعنی لا اله، ولی دین زنانه روی به سوی نقد حال دارد و غریزه زندگی را می پرستد و مظهر الله می باشد و در این حال گذشتگراست و ریشه در تاریخ و سنت دارد. زنانی که اندیشه و دین آرمانی و عقلانی داشتند همواره بسیار اندک بودند، همانطور که مردانی که اندیشه و دین قلبی و عاشقانه داشتند بسیار اندک بودند، که در واقع این زنان و مردان اندک دارای اندیشه و دین کامل و متعادل و دو بعدی بودند. این امر نیز به تجربه مسلم شده است که مردان در رسیدن به کمال و غایت عقلانیت و ذهنیت خود قلبی شدند و زنان هم در رسیدن به کمال و غایت عاطفه خود عقلی گشتند. و البته همواره بسیارند مردان و زنانی که نه عاطفه‌ای داشتند و نه عقلانیتی. چه بسا اکثریت چنینند و به قول قرآن در مقام حیوانیت و بلکه پایین تر از حیوانیت قرار دارند. در واقع باید بتوان گفت که لزوماً نه هر قلبی دارای عاطفه و محبت و حیات است و نه هر ذهنی دارای ایده و آرمان و عقل است. به تجربه تاریخی در تکامل دین به این نتیجه می رسیم که مرد در کمال عقلانیت و ذهنیت خود از برون به درون می گراید و از آسمان روی به دل خیش می کند و عقل و دینش را قلبی می سازد و به سوی زمین می آید و لذا پایین تنش را نیز تربیت می کند و زن نیز در کمال عواطف و حیاتگرائی غریزیش به سوی بالا می رود و ذهنش را خلاق و عالم و عاقل می سازد و کبر و غرور و نازش را تربیت می کند و لذا پایین تنش را مبدل به حربه‌ای بر علیه مرد نمی کند و بلکه آن را طبق وظیفه تسلیم مردش می نماید. و این یعنی آن که مرد در سیر تکامل خیش به سوی زن می رود و زن هم به سوی مرد می رود و آن جدال پایان می گیرد و صلح و اتحاد برقرار می شود و این همان هسته مرکزی عمل صالح در دین است. دین زن بایستی از دل به سوی ذهن بالا رود و گویا گردد و دین مرد هم بایستی از ذهن به سوی دل پایین رود و صامت و خاموش شود. این مسیر در طول تاریخ در جریان بوده است و امروزه نیز به اوج آشکاری می رسد و بدین گونه است که مرد و زن یکدیگر را درک می کنند زیرا خلیفه یکدیگر می شوند. دین ذاتی مرد همچون اندیشه و روان ذاتیش برونگراست، یعنی نبویست، نبوت. درک این مسئله مستلزم درک علم درجات است در نبوت ها. بدین معنا تقریبا هیچ مردی نیست که دینی نباشد. هر که شعاری می دهد دینی است، یعنی نبوی، یعنی خبری است، از بیرون می گیرد و به بیرون می دهد، وحی و ابلاغ. و اما دین ذاتی زن همچون اندیشه و روان ذاتیش درونگراست، یعنی ولوی است، امامتی است، قلبی است، از خود و در خود و برای خود است، یعنی حدیث نفس است در درجات گوناگونش، از وسوسه های کور نفسانی تا اشراق و کشف و شهود. و به لحاظ معرفت قرآنی می دانیم که دین امامتی در مرد و مقام امامت و ولایت وجودی و عرفان شهودی در کمال و غایت دین نبوی آغاز می شود. همانطور که از رسول اکرم آمده است که آیت انبیا سرآغاز اولیا است. پس واضح است که دین زنانه به لحاظ گوهره و بالقوه کاملتر از دین مردانه است و درست به همین دلیل زنان تاریخ مذهب هم ندارند، همانطور که اولیای خدا در وادی خاموشی قرار دارند و مثل انبیا دارای تاریخ و تسلسل و اخبار و ابلاغ و رسالت و شریعت و امت و فرهنگ نیستند. واژه امامت نیز از مصدر ام به معنای مادریت است و اولیای خدا در حکم مادر و خاک بشریت می باشند و یک مرد کامل در دین به مادریت یعنی زنانیت ذات خود رسیده است و این بدان معناست که زن کمال مرد است، همانطور که مرد هم کمال زن است، نه اینکه متمم یا مکمل یکدیگر باشند. هر یک ذاتن دارای کمال هستند که در رابطه آشکار می گردد و به معرفت می آید. 4. پرستش آلت جنسی. یکی از مذاهب کهن در همه جای زمین که هنوز همگاه گزارش می شود، همانا پرستش آلت جنسی مردان بوده است. هنوز هم در قبایلی از استرالیا و نیز در جنوب هندوستان، گاه مرد مرتازی پیدا می شود که اوریان در معبدی نشسته و پیروانش به صف برای سجده آلت جنسی او در انتظارند. این مذهب در اکثر فرهنگ‌های ملل جهان هنوز هم حضور دارد که به صورت پرستش و تبعیض نوزاد مذکر بر مؤنث خودنمایی می‌کنند. می‌دانیم که اکثر مادران آلت جنسی کودکان خود را می‌بوسند و سجده می‌کنند. این مسئله غریزی بودن این مذهب را خاطر نشان می کند. در اعراب قبل از اسلام این وضعیت به جایی رسیده بود که وجود نوزادان دختر را جز برای تولید مثل نمی خواستند و مابقی را زنده به گور می کردند. این امر نشان می دهد که چگونه مذاهب در طول تاریخ از اعماق غرایز و فطرت بشر پدید آمده و رشد کردند و امری صرفاً از آسمان نبوده است. پس آنچه که مرد سالاری نامیده می شود در واقع ادامه طبیعی این مذهب غریزی بوده که هنوز هم کمابیش حاکمیت دارد و مورد قبول زن نیز می باشد. پس امری صرفاً سلطه‌گرانه و از روی اقتدار و جبر هم نبوده و نیست. از این دیدگاه به وضوح می توان درک کرد که تا چه حد مذاهب و غرایز و مادیت حیاتی بشری و ارگانیسم و فیزیولوژی بشری رابطه ای مستقیم دارند و از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. یعنی امور متافیزیکی در اعتقادات و عواطف بشری تماماً برخواسته از فیزیک بشری هستند. و نیز به تجربه می دانیم که پرستش آلت زنانه نیز همواره و در خفا و پا به پای پرستش آلت مردانه وجود داشته است و امروز خاصه در تمدن غرب که مرد سالاری به غایت رسیده و در حال فروپاشی می باشد و مذهب مردانه را منقرض می کند، پرستش آلت زنانه علناً در همه جا حضور دارد و حتی تبلیغ می شود و به صورت آداب ویژه روابط جنسی خودنمایی می کند. از این دیدگاه بهتر است نظری عمیق‌تر بر ذات مذهب بیندازیم و نیز راز وجود انسان در جهان و درک غریزه جنسی به عنوان قدرتمندترین غرایز بشری که در این حال هم محور همه فعل و انفعالات روانی بشر است و هم بستر ادامه بقای بشر در جهان و هم راز پیدایش خانواده و مدنیت و لذا شریعت ها و اخلاق دینی و قوانین و حکومت و عرف و فرهنگ. طبق داستان آدم و حوا در قرآن می دانیم که سرآغاز بیداری و پیدایش نبوت در آدم همانا زشت دیدن عورت و پوشانیدن آن با برگ‌های درختان است که مصادف با خروج آدم و حوا از بهشت می باشد. و دوران ظهور احکام و مسئولیت و جزا و مدنیت و کار و تولید و مالکیت است. با نزدیک شدن به شجره ممنوعه که به ناگاه آدم و حوا برای اولین بار عورت‌های خود و همدیگر را زشت دیدند و پنهان ساختند و توبه کردند و آدم هم به نبوت رسید و علمش کامل شد، ولی از بهشت بیخبری هم بیرون آمدند. و نیز می دانیم که در رأس و محور شریعت و اخلاق همه مذاهب هزارهای اخیر جهان و خاص مذاهب ابراهیمی امور مربوط به حفاظت و کاربرد غریزه جنسی و آلت جنسی قرار دارد و اساس همه محرمات است و در محور تقوای مذهبی واقع شده است. همانطور که همه احکام و اخلاق دینی به منظور تنظیم و تدوین و تعدیل روابط اجتماعی و مدنی است، در هسته مرکزی آن همانا خانواده و رابطه جنسی بین زن و مرد می باشد. بدین لحاظ باید گفت که شریعت چیزی جز شریعت غریزی جنسی نیست و ما بقی امور بر محور آن قرار دارد، زیرا تا غریزه جنسی و ازدواج و خانواده نباشد، امور دیگر هم موجودیت معنایی ندارند. از قبیل احکام مربوط به تغذیه و کار و حاکمیت و تجارت و حکومت و قضاوت و سیاست. زیرا همه این امور منتج از وجود خانواده است و خانواده هم حاصل رابطه جنسی زن و مرد است. بدین لحاظ باید بگوییم که نظریه فروید دال بر علم و مکتبی بنا شده بر امر غریزه جنسی تا چه حدی سطحی و تخیلی و محدود و تکبعدی می باشد. در واقع باید گفت که مذهب یعنی مذهب پایین تنه که بر اساس غریزه جنسی که ام الغرایز بشر است بنا شده است و نیز غریزه‌ای که استمرار بنی آدم را موجب شده و تاریخ را پدید آورده است. درباره اهمیت این امر از جوانب مختلف در سایر آثارم مفصل پرداخت شده و در اینجا نیازی به تکرار نیست. 5. دین به معنای راه بین بالاتنه و پایین تنه. پس واضح است که اندیشگری مردانه و عواطف زنانه در کلیه امور که خواه ناخواه مذهب را مد نظر دارد، ریشه در غریزه جنسی بشر دارد و برخواسته از آلت جنسی است، یعنی معنویات و امور فلسفی و متافیزیکی و عشق و همه مقدسات و ارزش‌های بالاتنه‌ای بشر جملگی آبشخوری جز پایین تنه ندارد و تا ابد متصل به آلت جنسی می باشند و غریزه جنسی. و همین دلیل عالی‌ترین وعده دین به دینداران هم بهشتی است که برترین لذتش حوریان و غلمان می باشند و این دال بر حقی عظیم و ذاتی در خلقت انسان و راز جهان است. پس بیاییم و این امر را جدیتر بگیریم و آن را در شأن انسانیت خود بدانیم، زیرا هر بشری می داند که بغرنج ترین و لاعلاج ترین مسئلهش در کل زندگی همانا مسئله جنسی است که موتور محرکه و اولین سرنوشت او را نیز پدید آورده است. پس لازم است که سرمان را از آسمان به زمین آوریم و نگاهی هم به زمین و پایین تنه بیندازیم، چرا که به هر حال روی زمین راه می رویم. پیامبر اسلام به عنوان اکمل و خاتم انبیای الهی که مذهب را یعنی قانون و راز غریزه جنسی را به تمام و کمال آموخته و خود اسوه عملیش بوده است می فرماید: در این دنیا سه چیز را دوست می دارم، نماز و عطر و زن. نماز ستون دین است و دین به قول قرآن برای هرچه زنده تر شدن تن و روان و هستی انسان است، زیرا انسان را به خداوند که مظهر کمال مطلقه زندگی می باشد نزدیک می کند و عضو محوری زندگی و حیات هم غریزه جنسی است. و اما عطر به طور واضح یک عامل محرک زندگی و لذا محرک قوای جنسی می باشد و خود عصاره زیباترین و لطیفترین بخش حیات نباتی یعنی گل هاست که عامل القای جنسی و تولید مثل در نباتات می باشد. و زن هم که عامل بیرونی و محرک قوای شهوانی و بستر رضایت جنسی و استمرار حیات است. پیامبر اکرم در آخرین خطبه اش قبل از رحلت بر بالای منبر می فرماید: به خدایی که جانم در دست اوست، شبی نبوده که با یکی از همسرانم جماع نکرده باشم. پس به این طریق در وصیت نامش به امت اسلامی علناً سنت دین خدا و هدف دین را و معنای نبوت و کمال تقوا را معرفی کرده است و نیز حق قداست را که عین حق زندگی است. پس مرد کامل و انسان واصل و مقرب پروردگار کسی نیست که قوای حیاتی و غریزه جنسیش را نابود کرده باشد و بلکه به عکس. پس بدین ترتیب میتوان مهمترین عنصر پدید آورنده خرافه و نفاق و مذهب ضد مذهب را درک کرد که تا چه حدی عامل حیات و ارتقای زندگی را مبدل به ضد زندگی کرده و رهبانیت و نبرد بر علیه غریزه جنسی را پدید آورده و به نام دین خدا به ثبت رسانیده است و بشریت را تحت عنوان دین به بیدینی و فلاکت و زجر افکنده است و بسیاری از دانشمندان و حتی علمای دینی را هم فریب داده و از دین منحرف نموده و لذا مردمان را هم به خطا و عذاب انداخته و به ناحق به عداوت با دین کشانیده و یا منافق کرده است. و خداوند که مظهر رحمت مطلق بر بشر است، همچون الهه عذاب معرفی شده است و حتی نابغه‌ای مثل نیچه را هم به این باور غلط رسانیده است که گویی دین خدا همانا امر به خود براندازی است و تمام اخلاق دشمن زندگی و طبیعت بشر است. این غفلت و سوء تفاهم عظیم در نوابغ و علمای دینی و دنیوی نشان دهنده جهل و تکبر عظیم بشر درباره خیشتن است. پس تا همین جا به طور کلی درک و احساس می‌کنیم که دین و غریزه جنسی و حیات و هستی بشر به لحاظ فیزیولوژی و تکامل اعصاب و روان بشری در طول تاریخ پا به پای همدیگر رشد کردند و اموری یگانه اند و بدون یکدیگر مفهوم نمی‌شوند. و بلکه امر تکامل جسمی روحی بشر را دچار تناقض و ابطال می سازد و لذا علوم دینی و علوم دنیوی را به طور ناحق و خلاف واقع به مقابله با یکدیگر می کشانند و موجبات جدال هایی می شوند که در طول تاریخ شاهدش بوده ایم. از همه این جدال ها و تناقضات ناحق و غیر واقعی بین دین و دنیا، ماده و معنا، فیزیک و متافیزیک، تن و روح فقط حاصل جهل و تزویر بشر بوده است که خدا را دشمن بشر پنداشته است و دین را ضد زندگی قلمداد نموده است و جنگ کاذب بین مذاهب و مکاتب را پدید آورده و کفر را به عنوان حامی زندگی در نقطه مقابل دین انبیا نشانده است. پس واضح است که مردان و انسانهای کامل و عارف مظهر اشد و کمال حیات و قوای غریزی و شهوانی می باشند، زیرا دین خدا را درک کرده و بر اساس آن به تربیت خیش پرداختند. مولای رومی عارف کامل جهان نیز در مثنویش مفصلاً به این امر پرداخته و پندار کسانی که عارفان را زجرکش و بدبخت می دانند به مسخره گرفته است. و نهایتاً می‌گوید که حتی به لحاظ دنیوی و مادی هم بهترین عیش پاک و بی‌عذاب از آن مردان حق است و نه کافران. به تجربه نیز معلوم شده است که کافران عیاش و ضد دین از معذب‌ترین رابطه جنسی برخوردارند و عموماً دچار امراض جسمانی و انحرافات زجرآور جنسی می‌باشند که یکی از این امراض همانا ناتوانی جنسی و همجنسگرایی است که امروزه در سراسر جهان به صورت یک اپیدمی در آمده است که حاصل جهل درباره دین و انکار نسبت به پیامبران خداست. بدین لحاظ چه بسا مردان به واسطه برونگرایی خود که حاصل برونی بودن آلت رجلیت است دوچار از خود بیگانگی و جهل شدیدتری هستند و زنان از درک غریزی سالمتر و واقع بینانه‌تری برخوردارند و لذا در قیاس با مردان هم زجر جنسی کمتری دارند و افسار گسیختگی ها و امراض و عذاب های جنسیشان به مراتب ضعیف‌تر می باشند. این امر به لحاظی ضعف جسمانی زنان را در مقابل مردان جبران می کند و بین زن و مرد تعادل برقرار می نماید. قدرت جسمانی مرد به همراه آتش جنسیش به زن و ضعف جسمانی زن به همراه خودکفایی و کم نیازی جنسیش به مرد. بنابراین باید گفت که واضح ترین و محسوس ترین نشانه جهل و کفر و نفاق بشر همانا عذابهای جنسی می باشد که امروزه عالمگیر شده است. و نیز این امر که عداوت با دین واضح ترین نشانه جهل است و عداوت با زندگی.